کجاست، چقدر عقبیم، ولی به این هم نگاه کنیم که چه بودیم، الان کجاییم و چه خواهیم شد. یعنی بیایم این روند طبیعی توسعه رو که در تمام کشورهای در حال توسعه وجود داره هم لحاظ بکنیم. ما به هر حال کشوری نیستیم که یک آن و یک باره بتونیم تمام مشکلاتمون رو حل بکنیم. اصولا اگر اینجور باشه یه جای کار مشکل داره. همه اینها باید در یک حرکت هماهنگ باشه. من فکر کنم نگاه آقای دکتر و آقای جعفریان روی این موضوع فوکوس داره که این هماهنگیه نیست. یعنی ما اگر بتونیم تمام قوا رو هماهنگ بکنیم در جهت توسعه، این شتاب رو به توسعه همون افزایش پیدا میکنه. مثل کشورهای مثل کره، حتی مالزی، اینا همه آمدن از همین دکترین استفاده کردن، به همین دلیل در یک بازه زمانی 10-15 ساله تونستن رشد اقتصادیشون رو تا درجه مطلوبی توسعه بدن.
غیر از هماهنگی عزم جدی بین مدیران ارشد ما هم
طبیعتاً نیست. طبیعتاً من فرمایشتون از این جهت میپذیرم، ولی همین که ما قادریم به قول همون شعر معروف، آن کس که بداند که نداند، حتی اگر ما بدونیم که چیزی نداریم و عیب داریم، این خودش هماهنگی ایجاد میکنه، به شرطی که همه بگیم، نه اینکه نقاد باشیم فقط به هم نقد کنیم. ببینید اگر ما بخوایم آینده رو ترسیم بکنیم با همین زاویه هماهنگی، اولین نکتهش نه تنها تو مالیات بلکه در تمام فرایندها ما نیاز به هوشمندسازی داریم. امروزه دیگه وقت این نیست که من و شما بشینیم در مورد یک موضوعی نقد بکنیم. همه موضوعات چه در زمینه تصمیم گیری چه در زمینه اجرایی باید یک بستر هوشمندسازی داشته باشه. یعنی مجلس، آقایون نمایندگان به سرعت بتونن از کارشناسای خوبی بهره‌مند باشن و به سرعت اطلاعات بهشون برسه. من تو سیستم مالیاتی با داده کاوی که میکنم، داده ها باید باشه، داده ها آنالیز شده بهینه و من برم رو نقطه هدف، نه اینکه تازه یه داده ای رو من از بانک بگیرم، مثل همون موضوعی که توی برنامه‌تونم بود، من برم تازه حساب بانکی طرف رو مال 10 سال قبل بردارم، تازه بشینم مکاشفه کنم که اینها چیه، شما رو دعوت بکنم، همون کار فیزیکی قدیم.
اینا باید همه متصل باشه همه و در لحظه بهش رسیدگی
خب پس من
بشه.
اگر بخوام این کار رو بکنم، باید بانک مرکزی در داد و ستدهای مالیش تغییر بده. حتما باید سیاست مالی و پولی ما در کشور هماهنگ باشه. یعنی همزمان با سیستم مالی ما، سیستم اقتصادی ما هم باید حرکت‌های درستی انجام بده. در مورد معافیت فرمودید، بله، بحث دومش معافیت. آقای دکتر پارسا رئیس محترم سازمان مالیاتی یه اصطلاحی دارن که ما همیشه دیگه تو زبونمون افتاده، میگن که معافیت ها باید محدود، مشروط و هدفمند باشه. یعنی با 3 کلمه جان کلام رو گفتن. ما الان لایه اخیر که رفته برای اصلاح قانون مالیات های مستقیم، روی همین معافیت های واحد های تولیدی و واحد های و سایر معافیت ها با این تفکر نگاه کردیم، نه اینکه در گذشته نبوده. میخوام به این نکته اشاره کنم که میخواستم تمایز ایجاد کنم رو فرمایشات آقای دکتر به این مطلب که در گذشته اگر معافیتی ما دادیم، ضرورتی در اون موقع جامعه بود. مسئله ما اینه که ما باید هماهنگ بشیم، به سرعت معافیت ها رو با تغییرات جامعه بروز بکنیم. این
کاری بوده که نکردیم باشه.
نه اینکه اون معافیت قبلی غلط بوده، نه اینکه اون روشن فکر اون روز درست ندیده.
این بیانیه های دکتر، معافیت در ذاتش در هر دوره فساد میاره.
البته
من با شما 100% موافقم.
البته این رو عرض بکنم، شما زمانی که کیش یک بیابونی بیش نبود، چاره ای نداشتی که از یک سری مزایا برای مردم استفاده کنید تا بتونید اونجا جلب کنید سرمایه ها.
دکتر یه فرق
از سوی دیگه بوده. از سوی دیگه بدیهیه که اگر شما تونستی جذابیتی دیگری غیر از مالیات ایجاد بکنید، صلاح بر اینه که بریم سراغ اون جذابیت.
دکتر از نظر اقتصادی تو دنیا اینجوری نیست. ببینید ما به هیچ عنوان معافیت رو به تولید کننده و به کارگزار نباید بدیم. معافیت رو بایستی به خریدار بدیم، به ان یوزر بدیم. من این مثال براتون بزنم.
این شرطش اینه که من خریدار رو در رصد کنم.
دکتر در بسیاری از صنایع
که دکتر ببینید من یه چیزی رو بگم، من این مواردی که میگم ابعاد دیگش رو هم دیدم که میگم، یعنی شما نمیتونید اینجا بیاید یک تئوری رو که در اروپا پیاده شده عیناً بیارید اینجا. اینجا وضعیت خودشو داره. جامعه ما امروز، ما هنوز نمیتونیم تمام معاملات رو در تولید کننده و مصرف کننده رصد بکنیم، چه برسه که بخوایم معافیت به کسی بدیم که برای ما قابل شناسایی نیست. شما در کشورهای دیگه تمام فعالان، تمام کسانی که به سن فعالیت میرسن در سیستم مالیاتی شناسایی میشن. ما 90% شناسایی های مالیاتی در کشورهای دیگه به صورت اتوماتیکه. در کشور من هنوز شناسایی و ثبت نام داوطلبانه است.
هم ستمون نظرمون همینه که میگیم
ما یکی داریم میگیم. من میخوام بگم
هوشمندسازی رو در واقع
نداریم، هوشمندسازی نداریم.
زیر ساخت هوشمندسازی وقتی باشه هدایت میکنه من فعالی که روز اول میام به این که من چگونه در سیستم حرکت بکنم. من اگر ببینم در سیستم هوشمندسازی به من اگر تخلفی کنم، سریعا اگر کوالیتی من مشکل داشته باشه، مسئول مربوطش حتما منو رصد میکنه، استاندارد کشور میاد دنبالم، نه اینکه من استاندارد کشور من تازه متوجه بشه از آرمش داره که استفاده میکنه که ایشون خبر نداره. اگر شهرداری من، اگر فرمانداری من بدونه در بیابانهای اطراف اسلامشهر کی چجوری داره فعالیت میکنه، مسلماً استانداردسازی هم میدونه، پس او هم باید هوشمند باشه.
چرا دارایی پس این کارو نکرده آقای دکتر؟
حالا مسئله دارایی که ما الان از سال 80 استارتش رو زدیم، همونطور که
در واقع چرا انقدر طول کشیده؟
آره همیشه ما همین موزه رو در کل کشور
دلیل
داریم.
دلیل مدیریتشو من به شما بگم.
بفرمایید.
حرف آقای مظاهری.
بله.
آقای مظاهری میگه اگر من قرار باشه حوزه مالیاتیمو هوشمندسازی کنم، مجلس باید به من تضمین بده 16 سال وزیر باشم. وزیر مستاجری که میاد 4 ساله میذاره میره، آقای مسعودی نمیتونه این حرکت های کلان بزرگ رو انجام بده. وزیری که میاد میره، وزیر بعدی میاد تمام برنامه‌هاشو میذاره کنار و برنامه از نو طراحی میکنه و هزینه برای کشور میکنه، نمیتونه. آقای مظاهری به هوشمندی اومد این بحثو مطرح کرد.
آره آقای دکتر خیلی بدتر شده که.
آقای دکتر ببینید اگر همین هوشمندسازی به من آقای وزیر برنامه بلند مدتی رو دیکته بکنه که این برنامه جزء ارزیابی شماست در دوران وزارتت، من به راحتی بایستی این راه رو دنبال بکنم و قطعا این رو در زمان خودش تموم میکنم.
آقای دکتر من برنامه 1404 رو رسیدیم. من ببینید ما به برنامه 6 ساله رسیدیم.
من اجازه بدید. من اگر مقطعی شما بخواید ایراد بگیرید، من تعداد ایرادام خیلی بیشتر از شماست. یعنی من اصلا نقدم که خیلی بیشتر از شماست. ما اصلا در یه جبهه قرار داریم.
من میخوام
چیزی که میخوام بگم اینه که
عزم جدی مدیران ارشد دارم.
من میخوام بگم برای رسیدن به این کار ما هوشمندسازی رو باید در تمام ابعاد ساختار حکومتیمون ببینیم، نه فقط مالیاتی. یعنی باید وزیر هم برنامه داشته باشه،
همون دولت الکترونیک
و پاسخگو باشه. یعنی انتهای وزارتش باید بیاد شاخصهایی که ارزیابی میشه بر اون شاخصها اندازه گیری بشه، بگن شما این برنامه بلند مدت رو تا درصد جلو بردیم.
بعد یک مسئله من
جمله پایانی آقای
من جمله‌مو تا آخر تموم بکنم. بحث بعدی بعد از این معافیت ها که ما حالا اصلاحات شو دادیم، اصلاح ساختار بازرگانیه. این به عهده آقای جعفریان و وزارت بازرگانیه. واقعا اصلاح ساختار بازرگانی و تجاری دست سازمان مالیاتی نیست، باید این کار بشه. بعد از این میشه اصلاح کیفیت تولید. واقعا اگر میخوایم که در عرصه تولید ما قدمی برداریم که میگن کوچلوار رو میره از خارج میخره، خب ولی که کیفیت نداره کوچلواری که دو بار شما میشینید درزش پاره میشه. خب معلومه من میرم مال ترکیه رو میخرم که درزش حداقل پاره نشه. و بحث آخر
پوشاک بودیم به امروز وارد کنیم.
کاملا با شما حق دارم.
من میخوام اینو بگم چی سبب شده که ما اینجا رسیدیم؟
اینو بریم دنبالش. این درسته، این حرف درسته. شما
خود تحریم عدم استفاده از تجربه دیگران برای پیشرفت و توسعه کشور خودتون. شما از همیشه خواستین دوباره ببخشید
من جمله آخرام بگم بعد شما صحبت کنید. بعدیش اصلاح کاهش زمان و کاهش هزینه است. ما زمان و هزینه‌مون خیلی بالاست. هیچ کسی در این کشور رو این مدیریت درستی نمی‌کنه. چرا همه کارهای ما هم زمان بره هم قیمت تمام شدهش بالاست؟
خیلی عمرانی
من فکر کنم اگر این رو هماهنگ در ارگان‌های دولتی پیگیری کنیم، تولید کننده افتخار میکنه که در کشور ایران داره تولید میکنه.
ارادت خواهی مسعودی عزیز عذرخواهی میکنم. خب از اونایی که آخر برنامه است و احتمالاً خیلی نمیشه راجع به پیامک‌ها صحبت کرد، من از خیلی پیامک‌ها عبور کردم، فقط اینکه همچنان مسئله مالیات بر ارزش افزوده برای خیلی از مخاطبین ما در حالی از ابهام قرار داره. ان شاءالله یک قسمتی از برنامه حجر رو اختصاص بدیم به این موضوع، خیلی پیامک داشتیم در مورد این حوزه. خانم طیبه کشمیری از ورامین پیامک زدن، نوشتن تو فرانسه که برادرم زندگی میکنه، میگه دولت کاری کرده که به خونه های بالای 20 سال مالیات تعلق نمیگیره که قشر پایین تر راحت تر و ارزون تر به خونه برسن. اینجا تو ایران از مالیات هیچی عبور نمیکنن و نمیگذرن. آقای نوید مؤمنی پیامک زدن، نوشتن سلام، من اعتراض دارم به نوع نظام مالیاتی ایران. من کارمند قبل از اینکه حقوقم به حسابم بیاد ازم مالیات کم میشه و هر ماه و هر سال ریز به ریز دارم مالیات میدم. ولی مثلا یک کسی که آرایشگاه داره یا یک مغازه کوچیک یا مثلا یک پیج اینستاگرامی چجوری بهش مالیات تعلق میگیره؟ آقای مسعودی عزیز من در خدمت شما.
مالیات بر ارزش افزوده است، حالا یه مقدار در موردش صحبت خواهیم کرد. ممنون از تو، بریم بخش بعدی رو با هم بشنویم.
پشت شماره 103 به باجه 5
سپاسگزارم از شما آقای مسعودی و سپاسگزارم از شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه هستن. بریم سراغ اخبار. فقط من اخبار خیلی خلاصه و تیتروار میگم چون خیلی زیاده. طرح مالیات بر خودروهای احتکار شده راهکار مجلس برای کاهش قیمت‌ها. جناب آقای مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تدوین طرح مالیات بر خودروهای احتکار شده در این کمیسیون خبر داد. یک گزارشی هم خبرگزاری مهرکار کرده بود، گزارش به نظر من جالبی بود، راهکارهای مالیاتی برای کاهش شکاف طبقاتی در ایران، و ایده‌های جالبی در این گزارش خواندنی مطرح شده. اما یک نامه‌ای جناب آقای محمد رضا یزدی‌زاده کارشناس اقتصادی و از مسئولان سابق سازمان امور مالیاتی به جناب آقای قالیباف رئیس مجلس نوشتند و در این نامه تأکید کردند که مالیات تنها راه برخورد با تورم ناشی از بورس بازی در این روزهای کشور، و گفتن که حالا یه توصیه‌هایی داشتن به اتفاقاتی که داره در بورس میفته و گفتن که باید رفت به سمت مالیات در این حوزه. اما مهر یه گزارش جذاب دیگه‌ای هم کار کرده و اشاره داشته به موضوع مالیات خانه‌های لاکچری و گفتن که مالیات خانه‌های لاکچری در هیاهوی مالیات خانه‌های خالی به حاشیه رفت و گفتن که در حالی که موضوع اخص مالیات از خانه‌های خالی در روزهای اخیر در مرکز توجه مجلس قرار گرفته، قانون اخص مالیات از خانه‌های لوکس مدتی است که به حاشیه رفته. یک کارشناس اقتصادی جناب آقای مهدی موحدی هم یک مصاحبه‌ای رو با تسلیم داشتن و گفته بودن که مالیات باید فقط از دو دهک بالای جامعه اخص بشه. یک گزارش و خبری هم داشتیم از دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی که گفته بودن مراقب کلاهبرداری های اینترنتی باشین. این روزها خیلی از سایت هایی هستن که اطلاعات مالیاتی رو از افراد میگیرن، شماره بانکیشون رو میگیرن، شماره کارتشون رو، رمزشون رو میگیرن، و خیلی درصد کلاهبرداری ها به این شکل بالا رفته. و آخرین خبر از معاون سازمان مالیاتی کشور که اعلام کردن مرداد ما موعد ارائه اظهارنامه الکترونیکی صاحبان مشاغل تا پایان مرداد ما فرصت دارن که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 خود رو به صورت الکترونیکی به سازمان تقدیم کنن.
خیلی ممنون از شهاب دارابیان، متشکرم. آقای دکتر ابراهیمی، حضرت عالی، این مالیات بر ارزش افزوده رو یه توضیح 30 ثانیه‌ای بفرمایید که ما بتونیم بحث رو ادامه بدیم، وقتمون هم خیلی کمه.
مالیات بر ارزش افزوده به اصطلاح value added tax که اصطلاح انگلیسیش هست، در همه دنیا مرسومه و قرار هست به هزینه های سرباری که روی یک واحد کالا یا خدمات اضافه میشه مالیات اون هم پرداخته بشه. اما به طور کلی باز سیستم نظام دولتی نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران، مالیات بر ارزش افزوده در انتهای زنجیره تولید تا مصرف همه واحدهای فعال در این زنجیره میتونن مالیات‌هایی رو که میدن به خریدارها از فروشنده‌ها بگیرن، مابود تفاوتش رو پرداخت بکنن. یعنی 100 کالا خریدن براش ارزش افزوده دادن، وقتی 120 میفروشن ارزش افزوده میگیرن و موقعی که اینو میگیرن میخوان بپردازن، صد خودشونو ور میدارن، اون تفاوته رو میریزن به حساب. در واقع چیزی از جیبشون نمیره کسایی که ور وسط زنجیره.
که در واقع این موضوع حالا بجز این که یک مالیاته، یک روشی هم برای کشف در واقع اون سلسله مراتب خرید.
اتفاقا اصلی‌ترین قضیهش اصلی‌ترین قضیهش همون نکته‌ای که شما اشاره کردید، که با اون روش ما میتونیم ردیابی بکنیم کالاها رو و بعد این اطلاعات خوبیه برای برنامه‌ریزی کشور.
متشکرم آقای دکتر حاجیان. یک دقیقه صحبت‌های پایانی حضرت عالی در خدمتیم.
من فکر میکنم که برای اینکه ما بحث جهش تولید رو هویت بش بدیم، خیلی کارا باید انجام بشه، ولی چند تا کار کلیشه‌ای وجود داره. اول اصلا اینکه ما باید سیاست تامین مالی برای تولید احیا کنیم. حالا این روزها که بازار سرمایه خیلی هویت پیدا کرده، میتونه یکی از روشاش بازار سرمایه باشه. دوم، ما باید تقویت سرمایه گذاری کنیم، یعنی سیاست های تشویقیمون تو بخش سرمایه گذاری به شدت اضافه بکنیم. حالا توسط یک بانک نه، توسط دارایی نه، توسط دولت نه، تمام بخش ها به نظر. سوم، ما باید تو بخش سیاست خارجی علارغم تحریم ها و علارغم سال خیلی بدی داریم، به سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستش، اما تو این بخش باید کار کنیم. آیم مسعودی، هنوز کشورهای حاشیه‌ای با ما خوب کار میکنن، هنوز کشورهای جدا شده از شوروی با ما خوب کار میکنن. الان شما میدونید کشورهای اتحادیه اوراسیا با ما تبادلات خوبی دارن،
بله اون قراردادی که دارن،
از اونورا بعضی از کشورها عضو WTO هستن و ما از این کانال میتونیم اونجا حرکت بکنیم. محور بعدی به نظرم بهبود کسب و کاره.
بله،
بخوام ورود پیدا کنم مؤلفه‌های زیاد داره.
آره،
ما بعد و نهایتا انضباط مالی دولت و مولدسازی دارایی‌هاست. ما این 5 تا کار و 6 تا کار رو حتما باید انجام بدیم تا بتونیم به این بحث تولید بپردازیم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر جعفریان یک دقیقه.
من چون گذاشتیم آخر بگفتیم بذارین مطلب
خوب بعد از شما آقای ابراهیم منو سرسن دیگه
بگم. نه مطلب هم خوب داره، خیلی
الان 15 ثانیهش گذشت.
من میخوام برگردم بگم که آقای دولت باید چیکار بکنه. ما اولین کاری که از دولت خواسته بودیم گفته بودیم که مجوزهای کسب و کار رو سهل بکنه، حذف زائد و مسائل هایی که داره برای یک کسب و کار بخواد امروز به وجود بیاد باید اونا رو حذف بکنه، ولی تا امروز حذف نشد. مگر اون 24 تا اقتصاددان به رئیس جمهور چی نوشتن؟ اون 10 بار اون 10 مورد رو به اضافه اون 7 مورد روش.
بله.
یکی از همونها این بود که آقا فضا کسب و کار آسون کنید، سهل کنید، اون چیزهای زائد رو حذف کنید. ولی ما نتونستیم اینو حذف کنیم. خب ببینید، نامه در دیما نوشته شده، نامه جدیدن باز به رئیس جمهور نوشته شده، گفتیم سفارتخانه رو فعال کنن، بانک‌ها به وظیفه اصلیشون برگردن، بنگاه‌داری نکنن، بازار سرمایه با درست انجام. بازار سرمایه دو که عزیزه خب اگه دوستای منه بهشون در مدیر کل اتفاق خدماتی سال 1974 تا 78 هم بودن و الان هم عضو با ما تا چوبفی روز هم هستی اندیش ورزی مالیاتی بودیم، هم توی مشوقه و تدوین قوانین مشوقه مالیاتی. آقای دکتر فرمودن ببینید، شما فرمودید شفاف سازی. من میگم شفاف سازی این کشور زبانن گفته میشه، دل و زبان یکی نیست. شفاف سازی به آیتم و آیت نیاز داره که باید اونا رعایت کنیم. حذف همین معافیت های در کشور. ببینید شما الان میفرمایید قطع کنیم، من دیگه باید برم به اون سمت سو که بگم
نه دیگه برین، نه دیگه تموم شد دیگه.
یا خب همون دیگه نمیشه. خیلی متشکرم که بازار مالی مون واقعا این دو قضیه داره خدمت شما. مالی بر مشاغل واقعا درست، دوستان من در سراسر کشور که کسب و کار اشتغال دارن خواهش تا پایان این ما نسبت به تسلیم زانومتنه اقدام بکنن تا بتونن معافیت های قانونی برهمن بشن.
این مسائل کرونایی هم باعث این شده که
بشه استفاده. برس خانه خالی بود یا بازار مالی و
انشالله حالا تو برنامه دیگه بهش خواهیم
پرد. در فرصت بعدی بتونیم در خدمتون باشیم.
عرض کنم که من برای اینکه در این لابلا اون سه تا سوالی هم که شد پاسخ کوتاه هم بدم، اولا خیلی تشکر میکنم. فکر میکنم جای یک برنامه آموزشی از سیستم مالیاتی در رادیو میتونه خوب باشه، چون خیلی از سوالایی که میشه نشون دهنده اینه که این قانون پیچیده مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده یه مقداری برای مردم اطلاعات خوب و ناشناخته است و اطلاعات خوبی ندارن ازش. اما اون چه که فرمودن در فرانسه خونه های بالای 20 سال مالیات تعلق نمیگیره، بله اتفاقا به طبقات آخر در فرانسه هم مالیات تعلق نمیگیره، اما در کشور ما اصلا تا 150 متر اگر ملک مسکونی رو شما اجاره بدید اصلا بهش مالیات تعلق نداره، یعنی چه نو باشه چه کهنه. بنابراین
ضد
مافیا نمینه. حالا آقای دفتر منظوری داشتم از این حرف، منظورم اینه که نمیشه کشورها رو با هم مقایسه کرد، هر کشوری بومی سازی میکنه بر اساس شرایط خودش معافیت میده. چشم. این که گفتن اعتراض به نظام کارمندی، مالیات کارمندا با 36 میلیون تومان درآمد در سال معافه و مازاد اون 10% در صورتی که اون آرایشگاه از نرخ 15% با معافیت کمتر میپردازه. بنابراین اینها همه در سال در سیستم مالیاتی دیده شده و رعایت شده.
خیلی ممنون، متشکرم، خیلی سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. از آقای دکتر محمد رضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف بسیار سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردین. آقای دکتر بابک حاجیان اقتصاددان و استاد دانشگاه سوره بسیار از حضرت عالی هم متشکرم بابت اینکه تشریف آوردین. آقای دکتر محسن ابراهیمی معاون حسابرسی مالیاتی شهر و استان تهران از حضرت عالی هم بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردین و این بسیار برای ما باعث افتخار هست که در خدمت دوستان بودیم. امیر سید آقایی و شهاب دارابیان که ما را هم راهی کردن و آقای دهنوی عزیز تهیه کننده محترم، صدا بردار، بچهای هماهنگی و همه دوستانی که همراه ما بودن تا تونستیم این برنامه رو تقدیم به حضور شما بکنیم و بر بچهای پخش که ما رو همراهی کردن. پاینده باشید، خدا همیشه حافظتون باشه.
شب آرامی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. برنامه حجره تقدیم به شما شد، امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu به فایل های صوتی برنامه های اقتصادی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیداری ستاره در چشم جوی باران آینه نگاهت پیوند صبح و ساحه لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران گفتی به روز داری مهری نشست گفتت بیرون نمیتوان کرد حتی به روز
گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان.